ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز یکشنبه اعلام کرد که به تازگی 141 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. به گفته این وزارت، این مهاجرین به مدت 2 تا 5 روز در اسلام آباد در بازداشت به سر می بردند. حکومت پاکستان روز شنبه 13 دلو اعلام کرد که دور دیگر از اخراج مهاجرین افغان را آغاز می کند. سازمان کمک مردمی ناروی NPA نیز فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده است. این سازمان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا به آنها اطلاع داده است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تمامی فعالیت‌های مربوط به کمک‌های مالی آمریکا به حالت تعلیق درآمده است. سکندر مومنی وزیر داخلی ایران میگوید که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباعی خارجی در این کشور زندگی میکنند که بیشترشان افغان هستند. بر اساس گزارشی که امروز یکشنبه رسانه های ایرانی نشر کردند، مومنی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که حداقل 2 میلیون نفر از این مهاجرین خارجی به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند. او تاکید کرد که یکی از اولویت های حکومت ایران اخراج مهاجران غیرقانونی از خاک خود است. ده ها مهاجر غیرقانونی که به دستور حکومت ایتالیا به آلبانیا منتقل شده بودند، با دستور جدید محکمه روم به ایتالیا بازگردانده شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده، یک قایق حامل 43 مهاجر که به دستور حکومت ایتالیا به آلبانیا بازگشت داده شده بود، بر اساس حکم محکمه روم روز شنبه 13 دلو به سمت بندر باری ایتالیا بازگشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نیروهای آمریکایی حملات هوایی را علیه یک طراح اصلی گروه دولت اسلامی داعش و دیگر اعضای این گروه دیروز در سومالیا اجرا کردند. شاخه داعش در سومالیا در منطقه پوتلند که با حملات هوایی آمریکا روبروست، بر ضد نیروهای امنیتی سومالیا مبارزه میکند. و تیم ملی کرکت هندوستان امروز یکشنبه 14 دلو در مسابقه فاینل جام جهانی کرکت زیر 19 سال با تفاوت 9 ویکت آفریقای جنوبی را شکست داد و به مقام قهرمانی در جام جهانی کرکت زیر 19 سال زنان دست یافت. دومین دور جام جهانی کرکت زیر 19 سال از تاریخ 18 جنوری با اشتراک 16 تیم برتر کرکت زیر 19 سال جهان به میزبانی مالزی برگزار شد و امروز 2 فوریه به پایان رسید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این هفته وزیر خارجه ایران در یک سفر رسمی به افغانستان رفت و با مقامات طالبان دیدار کرد. با گفته سخنگویان، اخراج مهاجران از ایران و عقابه از موضوعات بحث بوده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان تجهیزات نظامی جامانده آمریکا نزد طالبان را تهدید برای پاکستان خوانده است. طالبان با همسایگان نزدیک و تاثیرگذار چی میکنند؟ این رو بحث میکنیم و چند خبر دیگر.
یعنی ایرانی ها با این سفر به صورت نمادین خواستن به طالبان دلجویی بدن که در صورت هر گونه اتفاقی که میفته ما در کنار شما هستیم.
در بعضی از ویدیوهایی که طالبان پاکستانی نشر کرده در اونها دیده میشود که از اصلاحات بسیار پیشرفته آمریکایی استفاده میشود.
شروع دوباره برای کرکت بازان زن افغانستان در استرالیا. تیم ملی کرکت زنان پس از 3 سال به میدان برگشت.
البته از هر طریق ما برشان لابی کردیم که چطور بتانن اونا بهترین بازیگرهایی که هستن و امو که سکیل خدا یا مارد خود نگاه کنن پیش خود.
سقوط ارزش پول افغانی در مقابل دلار، نگرانی مردم از نوسان ارز، تصادف مرگبار یک چرخبال با یک تیاره مسافربری در آمریکا، پاینده هوش مصنوعی در دستان کیست؟ دیپسیک چیست؟ باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم و در این برنامه به رخدادهای مهم 6 روز گذشته مرور دارم. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، تحولات زیادی را تقریبا در تمام دنیا شاهد بودیم، از جمله در افغانستان. طالبان هم در تلاشند تا از این تحولات سالم بیرون آیند. یکی از موارد مهم شیوه برخورد طالبان با همسایگان نزدیک و تاثیرگذارش ایران و پاکستان است. در این هفته وزیر خارجه ایران در یک سفر رسمی به افغانستان رفت و با مقامات بلندپایه طالبان دیدارهایی داشت. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته نخستین بار است که یک مقام بلندپایه ایران به کابل سفر میکند. عراقچی در رأس یک هیئت جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه 7 دلو به کابل رسید و نخست با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مقر این وزارت دیدار کرد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره مسائل مورد بحث میان دو طرف در یک ویدیو در شبکه اکس یا تویتر سابق جزئیات داد.
مهاجرون و بعضا ترسنیدل د افغانستان اسلامی امارت په لومړیتوبونه کې دي، مګر دا چې د پروسه وخت نیسي د ایران په ګډون لګاونډو هیوادونو د همکارۍ هیله کیږي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د مسایلو په تړاو وویل چې د اقلیم بدلون له امله ټوله سیمه وچکالي ځپلې ده او افغانستان هم د وچکالۍ قرباني دی. هغه وویل موږ د هلمند، نیمروز، سیستان او بلوچستان خلکو ته په یوه نظر ګورو او کوشش کوو چې دواړو طرفونو توبه ورسیږي.
وزیر خارجه ایران با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع این گروه نیز به طور جداگانه دیدار کرده است. من بهار مهر آگاه مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مهر خوش آمدید. سفر عراقچی برای طالبان چی پیام دارد و هدف نزدیکی ایران با گروه حاکم در افغانستان چی میتونه باشه؟
خب ما فکر میکنم که سفر عراقچی به کابل یک جنبه نمادین داشته. در این فرصت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امرا خمی که سخنگوی وزارت خارجه شانام نیز مدعی شد، بحث بر سر نگرانی ها بین دو کشور بوده و خصوصا نگرانی های ایران از منظر مهاجرین مواد مخدر و آب عنوان شده. اما در طرف شهروندان افغانستان و در مجموع نیروهای مخالف طالبان این سفر را بیشتر از یک سفر عادی در واقع قلمداد کردن و نشان دادن بی‌علاقگی ایران به خواستهای مردم افغانستان در یک مقطع بسیار حساس که طالبان در واقع در حال زوال هستند برش دیدن. یعنی ایرانی‌ها با این سفر به صورت نمادین خواستن به طالبان دل جمعی بدن که در صورت هر گونه اتفاقی که میفته ما در کنار شما هستیم.
خب آقای مهر، این در حالی است که تنش‌ها میان پاکستان و طالبان این اواخر بیشتر شده، آیا ایران میتونه جایگزین پاکستان برای طالبان باشه؟
دشوار است به این دلیل که جامعه ایران و نیروهای که در داخل ایران فعال هستند و کمی بیش با وجود اختناقات حاکم بر جامعه صداشون شنیده میشه، اونا مخالف طالب هستند. اونا میدانند که با طالب و تفکر طالب و فرهنگ طالب یا کنار نمیان. اما سیاست های دولت چون بسیار مردم محور نیست در این کشور متاسفانه، اینا تلاش میکنند که نزدیکی خودشان را با گروه های که بتانه منافعشان را تامین بکنه، حتی اگر او گروه ها مورد پذیرش مردم نباشن، حتی اگر او همسود در گروه ها در واقع سبب بی‌ثباتی در منطقه باشن، از او گروه ها حمایت بکنن. نظایرش غیر از طالبان ما در حمایت از نیروهای شورشی در سوریه، در عراق و در فلسطین و لبنان شاهد است.
در همین حال سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اسلحه آمریکا در دسترس طالبان را تهدید مستقیم برای پاکستان و مردم آن گفت. با گفته شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، تحریک طالبان پاکستان از همین سلاح‌ها استفاده کرده و حملات را در داخل پاکستان انجام می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در 19 ماه جنوری یک روز قبل از تحریف وفاداری گفته بود که طالبان میلیاردها دلار اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا را در افغانستان باقی مانده باید همه را به آمریکا تسلیم دهند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، اسلام آباد موضوع موجودیت سلاح‌های پیشرفته آمریکا در افغانستان را از راه‌های دیپلماتیک هم بلند کرده و تاکید می‌کند که این تلاش‌ها برای صلح و ثبات منطقه لازم می‌باشد. تحریک طالبان پاکستان ادعا میکنه که در جریان سال 2024 میلادی 1785 حمله را در پاکستان انجام داده است. اما اردوی پاکستان تعداد حملات را 444 حمله خوانده که در جریان آنها صدها سرباز امنیتی کشته شدند.
در بعضی از ویدیوهایی که طالبای پاکستانی نشر کرده در اونها دیده می شود که از تسلیحات بسیار پیشرفته امریکایی استفاده می شود، بالخصوص یک قسم دوربینای شبانه که بسیار به دقت هدف از بین می برد، اونها استعمال می شود و در بعضی مناطق حتی بین خط دیورن لین از طرف شاو حتی پایگاه های نظامی و عسکر و پلیس پاکستان از ترس استعمال این اسلحه سنگین و بسیار پیشرفته از وقت شب اونا از اونجا یعنی کوچ میکند به یک مرکز دیگر میرود، دیگر صبح میآید. یک حقیقت است که این می اسلحه که از امریکا در افغانستان مانده به دستی تحریک طالبان پاکستانی ابتده، لیکن این تو است که شما خبر دارید که در 20 سال گذشته که مقاومت افغان طالبان بودن، طالبان پاکستانی یعنی شانه به شانه همراهی طالبان افغان می جنگیدند، اونا هم بسیار اسلحه طالب حکومت جمهوری افغانستان یا از امریکایا و یا از ناتو از اونا یعنی به دست می آوردن، یا بعد از اینکه یک پوستر از بین می بردن اونا را می گرفتن و بعضی وقت عسکر حکومت جمهوری تسلیم شدن، اونا هم به دست تی تی پی که همراه طالبات در وقت می جنگید به دست شامی آمدن.
ایران و پاکستان خانه میلیون ها مهاجر افغانند و در این اواخر هر دو اقدام به اخراج افغان های بدون سند کردند. بعد از 3 سال و پس از ترک اجباری افغانستان، بعد از حاکمیت مجدد طالبان، تیم کرکت زنان افغان در استرالیا به میدان رفت. دختران افغان هرچند در این بازی با تفاوت 7 ویکت شکست خوردند، اما با باور اعضای این تیم حضور آنها در این بازی یک پیروزی بود.
پس از وقفه بیش از 3 ساله دوباره پا به میدان سبز رقابت می گذارند. دختران کرکت باز افغان این بار در استرالیا نخستین بازی دوستانه را برگزار کردند، بیشتر از 3 سال پس از آن که طالبان ورزش زنان را منع کردند. اینجا در شهر ملبورن تیم بانوان مهاجر افغان در برابر تیم موسوم و بدون مرز به میدان رفتند. حتی شکست در این بازی هم برای این دختران افغان پیروزی محسوب می شود.
برای همه ما این تنها یک مسابقه نبود. هدف ما این بود که صدای میلیون ها زن در افغانستان باشد.
حدود 3.5 سال پیش، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، زنان زیاد هنوز امید به تغییر داشتند. تظاهرات خیابانی برگزار کردند، از طریق رسانه ها صدا بلند کردند و برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه کردند. اما سرانجام این صداها به تدریج با زور تفنگ و زندان خاموش شدند. زنان و فعالان حقوق زن که خواستار حق آموزش، کار و برابری برای زنان بودند، بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدند. فرمانهای پی هم طالبان زندگی را برای زنان محدود کرد و به گفته سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، زنان از سطوح مختلف جامعه حذف شدند، از جمله ورزش. این دختران نیز مانند ده ها هزار افغان دیگر کشور خود را ترک کردند و به استرالیا پناهنده شدند. اکنون اینجا دوباره فرصت یافتند تا در مقابل جمعی از تماشاچیان عرق بریزند و رقابت کنند.
افتخار میکنیم به خاطر که تیم دختران ما برای نخستین بار مسابقه میکند. لحظه خیلی قابل افتخار است برای ما، برای جامعه افغانستان و برای تمام زنان افغان.
گرچه تیم کرکت مردان افغانستان در جمع برترین تیم های جهان است، اما کرکت دختران در افغانستان هیچگاه رایج نبوده و تیم در این کشور ایجاد نشده که بتواند با دیگران رقابت کند. از همین رو مسابقه امروز هم یک رویداد تاریخی در کرکت افغانستان دانسته می شود.
برای این دختران، برای دختران افغان، خواب بزرگ است که به واقعیت مبدل شده. مطمئنم که پیام واضحی برای دنیاست تا دنیا برای زنان افغان کار بکند، مخصوصا در بخش باز شدن مکاتب، فراهم شدن زمینه کار زنان. این یک پیام خاص و خیلی خوبی است.
به همین دلیل پیروزی در میدان اهمیت چندانی برای این دختران ندارد. هرچند با تفاوت 7 ویکت شکست خوردند، اما با خوشی و افتخار میدان را ترک کردند.
ما بسیار به خود افتخار میکنم که بعد از 3 سال تقریبا ما دخترای نازنین افغانستان دوباره در حالت کامیابی، در حالت برندگی و در حالت میبینیمش که دوباره بازم خنده است. در دخترایی که دیروز مسابقه کرکت هم بار اول در ملبورن بازی کردن، اونا در بعد از 15 آگست با حالت بسیار مشکل و دشوار و سیستم رویشان خوب نی با استرالیا رسیدن، آمدن، یک مقدار وقت را گرفتن که اونا دوباره در فیل داخل شون و تریننگ ها داشته باشن. البته از هر طریق ما برشان لابی کردیم که چطور بتونن اونا بهترین بازیگرایی که هستن و اموک اسکیل خدا یا مارت خدا نگاه کنن پیش خود. کرکت آسترالین اسوسییشن یک تصمیم گرفته که برای اینا یک القی جور کنه به نام القی هم فرهنگی، یعنی که بر دخترای ماجر در استرالیا بازی کنن که با سیستم قانونی بتونن اونا بازی کنن، چون در افغانستان فعلا کدام چیز به نام خانم یا دختر نیستن که در سیستم سپورت اونا بازی کنن یا کدام اکتیویتی داشته باشن و استرالیا با سیستم ICC برشابه اجازه نمیتن که در استرالیا برای افغانستان بازی کنن. اینا لحینا در سیستم جور کردن که دخترای ماجر افغان در استرالیا بازی میکنن، برای ماجرین افغان که در استرالیا بازی میکنن دوباره پس بر خود افغانای ماست که فخرش بر ماست و ایمان که چه قسم اونا سپورت میشن به کرکت اسوسییشن استرالیا. باز اینا مخصوص پروگرام گرفتن و سپورت به حد زیاد میکنن. البته شما از بیادریچه های پروگرام های از تیوی های شنیده باشین که وزیر ماجرین ما بدیدنشان آمده بود، بعض پارلمان ممبرها بدیدنشان آمده بود دیروز و همچنان اتورنی جنرال استرالیا که بسیار که لول بالاست اونا بدیدنشان آمده بودن و دیگه سیاسون همچنان. ما پیش خود فخر میکنم که امروز دخترای افغان ما که به سیستم ماجر آمده بودن در استرالیا و به سیستم عالیش و تشویق بهترینش بازی میکنن دوباره در فیلد در ملبورن.
در پی به تعلیق در آمدن کمک های امریکا به افغانستان، این هفته شاهد سقوط چشمگیر ارز افغانی در مقابل دلار بودیم که زندگی خیلی ها را در افغانستان متاثر ساخت.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشه، خوراک باب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شد همه چیز بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته گذشته فقط چند ساعت پس از روی کار آمدنش تعلیق کمک های خارجی آمریکا را اعلام کرده، گفته که این کمک ها باید بازنگری شود که آیا با سیاست ایالات متحده آمریکا مطابقت دارد یا خیر. ارزش واحد پولی افغانی در برابر دلار آمریکایی در جریان یک هفته 6 افغانی پایین آمد. البته که در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان روز شنبه در اعلامیه گفت که نوسانات در قیمت اسعار یک امر طبیعی است و مردم نباید نگران باشند، اما این بانک 27 میلیون دلار را برای کنترل ارزش پول افغانی لیلام کرد و ریاست الوزرای حکومت طالبان در یک فرمان به همه مسافران به ویژه تاجران و صرافان دستور داد که از طریق میدان‌های هوایی بیشتر از 5000 دلار و از طریق زمینی بیش از 500 دلار را با خود انتقال ندهند. با این حال به گفته صرافان سرای شاهزاده در کابل تا ظهر چهارشنبه 10 جدی قیمت یک دلار آمریکایی نزدیک به 78.50 افغانی تبادله میشد.
خدمت هست شما که خب تغییرات جدی که ارزش های پولی در مقابل دلار بعد از انتخابات آمریکا صورت گرفته، این در حقیقت نوع حرکات کلی کاهش ارزشی در مقابل دلار نشان میده و جانب دیگه مسئله به تعلیق آوردن کمک های آمریکا به اندازه 88 میلیارد دلار به کل دنیا غیر اسرائیل و مصر، فکر میکنم که تاثیرات بالای تمام کشورها و خصوص کشورهای عقب نگهداری شده گذاشته. و از این لازم است که کشورها از ذخایر استراتژیک خودشان که دارن، ذخایری که دارن، تا دو ماره که 60 روز است میتونن استفاده های معین را انجام بدن و سیاست های پولی خود را بگیرن. قبلا چنین چیزهای ذخایر استراتژیکی به خاطر چنین چیزهای ایجاد شده بود در کل دنیا، ولی من نمی‌فهمم که چرا افغانستان دارای چنین پیشبینی های معینه نبوده که چنین کار را انجام بدن، با وجود که 100% اطمینان دارم که این کمک های غذایی، کمک های خوب از امریکا و کشورهای دیگه حتما صورت خواهد گرفت، ولی دولت افغانستان میتونه، فود و فکتوی افغانستان میتونه که با کشورهای دیگه دوستش مانند چین، مانند روسیه، مانند ایران، مانند کشورهای دیگه در تماس شوند و در حقیقت اون مقداری که باید به خاطر حفظ پولای حفظ ارزش پول افغانی به کار میره که مو هفته 48 میلیارد دلار است، میتونه که از اونا ایره دستیاب کنه.
تاثیر تعلیق کمک های امریکا فقط همین نیست. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، روز سه شنبه 9 دل و به برخی رسانه ها گفته فعالیت های 50 مؤسسه بین المللی در 28 ولایت افغانستان متوقف شده است. او افزوده که بیشتر این مؤسسات در بخش های زراعت، آموزش، مبارزه با حوادث طبیعی و فراهم کردن خدمات صحی فعالیت میکردند. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه تایید یک یادداشت با کمک‌های بشردوستانه حیاتی استثناء قائل شده و آن را از طریق سه ماهه کمک‌های خارجی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ خارج کرده است. در گرد همایی تحت نام صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان که سه‌شنبه در کابل دایر شد و در آن علمای دینی، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق زنان حضور داشتند، شماری از علمای دینی برای نخستین بار خواستار بازگشایی مکاتب و نهادهای تحصیلات عالی بر روی دختران افغان شدند. این نشست چندی پس از کنفرانس در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در نشست اسلام آباد که به میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان اسلام دایر شده بود، نمایندگان 47 کشور اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و بانک جهانی بر حق آموزش دختران به حیث یک فریضه اسلامی تاکید کردند.
این سوال اینجاست که در بیشتر از 3 سال از 190 جرم و جنایت و ظلم و شکنجه بالای زنان افغانستان شماها دریغ نکردید. آیا شریعت در این چی حکم کرده؟ چی حکم صادر کرده که بالای یک زن تجاوز صورت میگیره، یک زن به زور به ازدواج درآورده میشه و یک زن نمیتونه که آزاد زندگی کنه و یک زن حق طلاق نداره، حق زندگی نداره، حق انتخاب نداره، حتی حق درس خواندن که حق مسلمش است نداره؟ شریعت اینجا چی بیان کرده؟ و امروز هر گپ شما فقط به عنوان عزیز که در مکاتب باید طبق شریعت، طبق قانون اسلام باید باز شود. نه که میبینم بیشتر از 3 سال میشه هیچ چیز افغانستان طبق قانون و شریعت پیش نرفته. همواره شماها خلاف شریعت پیش رفتین.
البته پس از این نشست گزارش از دستگیری دو عالم از سوی استخبارات طالبان همگانی شد. محمود حسن و عبدالقادر قانت دو عالم دین انگ روز سه‌شنبه با گزارش منابع نزدیکشان دستگیر شدند. آقای حسن روز گذشته از آن در نشستی در کابل که زیر نام صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان برگزار شده بود، از طالبان در قندهار به خاطر آنچه انحصار قدرت خوانده شدیداً انتقاد کرد.
خب ببینین، طالبان سرکوب میکنن بدون شک، مخالفانشان را سرکوب میکنن، کسانی که انتقادشان میکنه اگر از زنان باشن و از مردم عام افغانستان باشن به بدترین نوع شکنجه و سرکوب و خفقان اونها را، گروهشان را، صدایشان را در گروه خفه میکنن. ولی این بار متفاوت تر از این هست که علمایی برخواستن که دین را میفهمن، مباحث دینی را درست میتونن تفسیر بکنن. اینها طالبان را به چالش کشیده. اینجا جایی نیست که طالبان فکر میکنم که خب دیگر نمیتونن مردم را به اختناق و سرکوب و اشکنجه و ظلم و استبداد و زندان خاموش بسازن و سرانجام انسانهای رسالتمندی هستن که ادای رسالت میکنن و طالبان را به چالش میکشانن. البته عملکرد طالبان و دست نبرداشتنشان از خشونت در برابر آدمهایی هست که اونها امکانات ندارن، تنها رسالتمندانه عمل میکنن و صدای انسانیشان را بلند میکنن. ما در درون صفوف طالبان دیدیم که آقای هیبت الله علیهش، آقای سراج الدین حقانی، ملا برادر و یعقوب مجاهد هم صحبت‌هایی داشت، ولی چون اونها از پشتیبانی نظامی در درون صفوف طالبان برخوردار هستن، کاری از دست هیبت الله ساخته نشد. ولی آقای مبین و آقای استانگزهی که پشتیبانی آنچنانی نظامی نداشتن سرنوشتشان به تبعید و ترک کشور انجامید، ولی طالبان با هر طیفی با در نظر داشت پشتیبانی مردمی و نظامیشان عمل میکنن، میفهمن، درک میکنن حساسیت موضوع را. این علما واقعا رسالتمندانه بدون حمایت هیچ طرفی، تنها به محض ادای رسالت برای در قبال زنان افغانستان، در قبال مردم افغانستان و در قبال کشور و مردمشان برخواستن و ادای رسالت کردن. بدون شک که اینها هم در کنفرانس مطبوعاتی که تحت عنوان دفاع از ارزش‌های جهاد و همچنان در مساجدی که اینها موظف به خطابت و امامت بودن، در اونجا هم روشنگری خودشان را انجام دادن. سرانجام باعث این شد که اینها را گرفتار بکنن و به پشت میله‌های زندان بکشن.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش و کار زنان وضع کرده است، از جمله ممنوعیت بر تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و جلوگیری از فعالیت زنان در بسیاری از نهادهای داخلی و بین‌المللی. مرکز حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که طالبان با تغییر محتوای درسی مکاتب و افزایش مدارس جهادی به ترویج ایدئولوژی افراطی پرداختند. تعداد این مدارس بیش از آمار رسمی است و برخی مضامین مهم مانند علوم، ریاضیات و زبان‌های خارجی حذف شدند. در هر ولایت یک مرکز جهادی بزرگ ساخته شده که ظرفیت پذیرش حدود 2000 نفر را دارد. در ولایت کندز مثلا تا 3 سال گذشته 800 مدرسه دینی جدید ایجاد شده است که تنها در ولسوالی خان‌آباد 100 مدرسه فعال هستند، در حالی که بیش از تسلط طالبان این تعداد بسیار کمتر بود. وزارت معارف طالبان مدعی است که بیش از 21000 مدرسه دینی در سراسر کشور ثبت شده است. گزارشگر سازمان ملل هشدار دادند که سیاست‌های طالبان کودکان را از آموزش مهارتی محروم کرده و با گسترش ایدئولوژی‌های افراطی خطر بی‌ثباتی منطقه‌ای و تروریسم را افزایش می‌دهد. مرکز حقوق بشر افغانستان که توسط فرید حمیدی، لوی سارنوال نظام پیشین، سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر و موسی محمودی از کمشنران این کمیسیون که توسط طالبان منحل شد تأسیس شده است، خواستار نظارت بین المللی و اقدامات فوری برای جلوگیری از این روند شده است.
در سیستم آموزشی افغانستان بدبختانه امروز به دست دکتورینی سیستم معارف مدرسه حقانیه پاکستان تبدیل شده است. آدم هایی که در چوک یادگار پشاور و از مدارس عقب مانده و متحجر استخبارات پاکستان به سرکردگی مدرسه حقانیه و ملاهای پاکستان فارغ می شوند و سرانجام میان به افغانستان، اونها به عنوان دکتورین نصاب درسی در معارف افغانستان از وزیر تا رئیس تا مسئولین نصاب تعیین می شوند. طبعا از یک سو، از سوی دیگر نظام طالب نیاز داره به سرباز فکری. سرباز فکری طالب در کجا تولید میشه و این نظام معارف و مدارس دینی مذهبی و افراطی که طالبان ایجاد میکنن دقیقا اینا کارگاه های تولید سربازان فکری برای طالب در آینده هستن. تا هر قریه و شهرستان و ولایت های افغانستان و در مجموع جغرافیای افغانستان را اینا تبدیل بکنن به یک قشره عسکری پیرو خط فکری جهل و جهالت آقای هیبت الله و دستندرکاران نظام سیاه طالبانی.
به دنبال تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی در ایالات متحده، مقام ها اعلام کردند که گمان می رود همه سرنشینان جان باخته باشند. یک طیاره شرکت هوایی امریکن ایرلاینز با 60 مسافر و 4 خدمه چهارشنبه شب 23 جنوری هنگام نشست در میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیکی واشنگتن دی سی با یک هلیکوپتر اردو برخورد کرد. هلیکوپتر 3 سرنشین داشت. علت این سانحه هنوز مشخص نشده است. این طیاره مسافربری از ایالت کانزاس آمریکا به مقصد واشنگتن پرواز کرده بود. آینده هوش مصنوعی در دستان کیست؟ آمریکا یا چین؟ اپلیکیشن دیپسیک با عبور از چت جی پی تی به محبوب ترین اپلیکیشن رایگان اپ استور تبدیل شده است. این استارتاپ چینی با مدل‌های متنوع توجه دنیای فناوری را جلب کرده است. آروان دیپسیک مهارت‌های استدلالی پیشرفته دارد و با هزینه بسیار کمتر از رقبا قدرت برابر ارائه می‌کند.
آیا این نوآوری سرمایه گذاری های میلیاردی شرکت های آمریکایی را زیر سوال میبرد؟ نظر شما چیست؟ این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.